جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی منتفی شد. ماموران سرویس امنیتی روسیه 6 مرد مسلح را در اینگوش از پای درآوردند. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران گرجستان با رهبران ایتالیا گفتگو کرد. سلام، عصر همه بخیر. من توماج تاهبازم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من و همکارای دیگم تو رادیو فردا از الان که ساعت 9 شب به وقت ایران تا ایرانه تا نیم ساعت دیگه با شما هستیم. امروز 17 شهریور، یعنی درست 30 سال از یه واقعه مهم تاریخی میگذره، هم برای اونایی که 17 شهریور سال 1357 یادشونه، هم برای خودم و اون جوانترایی که در مورد 17 شهریور فقط یه چیزایی شنیدن. امروز بیشتر میگیم و بیشتر میشنویم، ولی قبل از اون خبرها رو بشنویم از امیر زمانی فر. عصر بخیر امیر.
عصر تو و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر توماج. پس از جلسه امروز طراحان استیضاح با علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در مجلس، این استیضاح منتفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از شنیدن توضیحات آقای احمدی، طراحان استیضاح امضاهای خود را پس گرفتند و به این ترتیب استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شد. چهارشنبه هفته گذشته 82 نماینده مجلس با امضای طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش، این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده بودند. نیروهای سرویس فدرال امنیت روسیه موسوم به FSB امروز 6 مرد مسلح را در حومه نظران، پایتخت منطقه خودمختار اینگوش در شمال قفقاز، از پای درآوردند. خبرگزاری‌های روسیه که این افراد را دزدان مسلح معرفی کردند، گزارش می‌دهند که آنها هنگام دستگیری در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کردند و به روی آنها آتش گشودند. در این تبادل آتش، دو مأمور امنیتی روس نیز زخمی شدند. از نهانگاه کشته شدگان مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست آمد. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز در ایتالیا بود و با رهبران آن کشور درباره بحران گرجستان گفتگو کرد. فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، میگوید در جریان این گفتگوها او و دیک چینی در مورد همکاری تنگاتنگ اروپا و آمریکا اتفاق نظر داشتند. دو طرف همچنین درباره وابستگی اتحادیه اروپا به نفت و گاز روسیه رایزنی کردند. این وابستگی بر واکنش اتحادیه اروپا در برابر روسیه در پی جنگ ماه گذشته بین آن کشور و گرجستان تأثیر جدی داشت. انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران روز جمعه 22 خرداد 88 برگزار می شود. این دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. علیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشور ایران، اعلام کرد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره مجلس نیز در 6 حوزه انتخابی برگزار خواهد شد. اختلاف روسیه و گرجستان بر سر دو منطقه جدایی‌خواه ابخازیا و اوسیتیای جنوبی قرار است روز دوشنبه فردا در دیوان داوری بین‌المللی در لاهه مطرح شود. دیوان داوری بین‌المللی لاهه بالاترین دادگاه سازمان ملل برای رفع اختلاف بین دولت‌ها در موارد مربوط به قوانین بین‌المللی است. شکایت گرجستان از روسیه از دوشنبه تا چهارشنبه در جلسه علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. انتظار نمی‌رود رأی دیوان داوری بین‌المللی زودتر از چند هفته دیگر صادر شود. آرای این دیوان الزام قانونی ندارد. تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب درآمد نفت در 5 ماهه اول امسال نزدیک به 16 میلیارد دلار کسری داشته است. بر پایه آماری که گمرک ایران منتشر کرد، ارزش صادرات غیر نفتی ایران در این مدت حدود 7 میلیارد و 700 میلیون دلار و واردات آن نزدیک به 23 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. کسری تراز بازرگانی خارجی ایران در مدت مشابه سال قبل 13 میلیارد دلار بود. بیشترین میزان کسری تراز بازرگانی خارجی ایران به داد و ستد با امارات متحده عربی، آلمان و چین مربوط می شود. توماج،
با تشکر از تو امیر. برای شروع گفتیم عصر بخیر، حالا باید بگیم ممنون و شب بخیر در واقع. اما بیشتر در این مجله شبانگاهی. تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. بانک مرکزی میگوید نقدینگی یک عامل اصلی ایجاد تورم را کنترل کرده است. اما همزمان نرخ جدید تورم بالاتر از هر زمانی است. یک ایرانی مدارک مربوط به جزایر سگانه ایران را در وزارت خارجه بریتانیا دید.
از همش من عکس برداری کردم و انشالله به زودی برای عموم هم صفحه
ماهانه. این ایرانی به رادیو فردا جزئیات تحقیقاتش را میگوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید. هرچند هنوز تا روز انتخابات ریاست جمهوری تو ایران زمان زیادی مونده، ولی خبرهای انتخاباتی و مبارزهای سیاسی و احتمال تایید و عدم تایید صلاحیت ها این روزا بخش عمده ای از خبرها رو تشکیل میدن. تقریبا میشه گفت این روزا هر چیزی که به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تو ایران مربوط بشه میتونه یه موضوع داغ خبری باشه. مثلا اعلام تاریخ انتخابات. انتخابات آینده ی ریاست جمهوری ایران روز جمعه 22 خرداد 1388 برگزار میشه. به گفته علیرضا افشار، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، همین موقع انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم تو 6 حوزه برگزار میشه. آرمان مصطفی و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که حداقل اگه نه کاندیداهاش، اما زمانش معلوم شده.
آقای افشار گفت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با توافق وزارت کشور و شورای نگهبان تعیین شده است. شورای نگهبان نهادی محافظه‌کار در سیستم قانونگذاری ایران است که بر انتخابات و قوانین تصویب شده نظارت دارد. انتخابات دور قبلی ریاست جمهوری اسلامی ایران روز 27 خرداد ماه سال 1384 برگزار شد. در آن انتخابات که به دور دوم کشیده شد، محمود احمدی نژاد در برابر اکبر هاشمی رفسنجانی به پیروزی رسید. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد می تواند برای دومین دوره متوالی نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. با این همه وی تاکنون اعلام نکرده است که قصد این کار را دارد یا نه، هرچند صاحب نظران از حضور قطعی وی در انتخابات سال آینده خبر می دهند. در این میان و با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سیاستمدارانی همچون محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس و دبیر کل حزب اعتماد ملی به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری نام برده می شود. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که متن کامل آن سوم شهریور منتشر شد، از محمود احمدی نژاد خواست تا برای 5 سال آینده برنامه ریزی کند. آیت الله خامنه ای گفت آنچه که در مورد سال آخر این دوره باید به شما عرض بکنم، یکی این که در این سال آخر با روحیه سال اول کار کنید. اما در این حال تأکید میکنم فکر نکنید که امسال سال آخر دولت است. نه. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به دولت محمود احمدی نژاد گفت مثل کسی که 5 سال دیگر بناست کار بکند کار کنید. یعنی تصور کنید که این 1 سال به اضافه 4 سال دیگر در ید مدیریت شماست. محمود احمدی نژاد در سال 1384 و در جریان رقابتی که در آن شک و شبهه‌های بسیاری نسبت به سلامت انتخابات وجود داشت، به طور غیر مترقبه‌ای به ریاست جمهوری رسید.
گزارش آرمان مصطفی رو شنیدیم درباره تاریخ انتخابات آینده ریاست جمهوری که جمعه 22 خرداد 1388 این سال دیگه اعلام شده. جزئیات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران رو هر روز میتونید تو وبسایت رادیو فردا، تو radiofarda.com هم دنبال کنین. آخرین فیلتر شکن ما هم هست shabafruz.com shabafrooz.com.
انتظار زیادی ندارم که مجلس هشتم دستاورد عمده‌ای برای مردم داشته باشه.
همین تفاوتی که در ابتدای کار مجلس هشتم خودش نشون داد، جای امیدواری‌های به مراتب بیشتری داشته باشیم.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مانور نظامی تو ایران درست زمانی که خبرهای تایید نشده هنوز از احتمال حمله نیروی هوایی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران میگن. ایران اعلام کرده که این مانور برای آمادگی رزمی پدافند هوایی نیروهای نظامی برگزار میشه. مانوری که از فردا شروع میشه و بیشتر در موردش از مهین گرجی میشنویم.
از جمله اهداف این مانور، حفظ و ارتقای آمادگی رزمی یکانهای پدافند هوایی ایران، معرفی نوآوری‌ها و توانمندی‌های تسلیحاتی متخصصان پدافند هوایی و آزمایش سلاح‌های جدید و تمرین انواع روش‌ها و تاکتیک‌های پدافندی اعلام شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش می‌دهد که این مانور از برنامه‌های سالیانه و تقویمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسوب شده و در محدوده فضای عمومی آسمان برگزار خواهد شد. و روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی چاپ تهران نیز نوشت که این مانور برای افزایش آمادگی ضد هوایی ایران است. این مانور نظامی در حالی انجام می شود که برخی گمان زنی ها در مورد احتمال حمله نیروی هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران همچنان وجود دارد. نیروی هوایی اسرائیل در ماه ژوئن دست به مانور نظامی زد که بسیاری آن را تمرینی برای حمله به مرکز هسته‌ای ایران دانستند. آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها تهران را متهم می کنند که در پی ساختن بمب اتمی است، ولی جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح آمیز می خواند. ایران بارها اعلام کرده است که در صورت حمله به تاسیسات هسته‌ایش اسرائیل را موشکباران خواهد کرد. مانور نظامی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از فردا دوشنبه 18 شهریور ماه آغاز شده و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
گزارش مهینه گرجی رو شنیدیم از مانوری که از فردا شروع میشه و باز هم از ایران، این بار نه از مانور نه از پدافند بلکه از تورم و نقدینگی. رشد نقدینگی یعنی یکی از مهمترین عاملای ایجاد تورم. اگه بخوایم بیشتر دربارش بگیم یعنی زیاد شدن پول در گردش، به عبارتی میشه گفت یکی از عاملای خیلی مهم گرون شدن کالاها، چیزی که باعث میشه آدمایی که حقوق ثابت میگیرن قدرت خریدشون رو به مرور از دست بدن. یکم قبل‌تر بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که رشد نقدینگی رو کنترل کرده، اما حالا میگه تورم از 22% به بالای 27% رسیده. این دوتا در واقع در تناقض با هم دیگه قرار دارن و تبدیل شدن به یک معمای تازه تو اقتصاد ایران، چیزی که علیرضا کرمانی تو گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس دربارش صحبت میکنه. فریدون خاوند:
پاسخی که میشه داد این هست که بانک مرکزی البته توانسته از لحاظ رسمی جلوی افزایش نقدینگی رو بگیره، ولی در همان حال بانک مرکزی حجم چک پول ها رو در ایران بالا برده. به تازگی بانک مرکزی مقادیر زیادی چک پول منتشر کرد، چک پول های 50,000 تومانی، 100,000 تومانی و در آینده 200,000 تومانی هم منتشر میشه و همه اینها باعث شده که در واقع نرخ نقدینگی به نوع دیگری افزایش پیدا کنه.
چگونه است که ترکیه در همسایگی ایران تونسته نرخ تورم رو به گونه‌ای سریع کنترل کنه، اما دولت مردان ایران با وجود آنکه تلاش کردن اقتصاد ترکیه رو الگو قرار بدن موفق به انجام این کار نمیشن؟
ترکیه که اتفاقا واقعا میتونه یک الگو باشه برای ایران از نظر در عرصه سیاست اقتصادی و به خصوص مسئله تورم، این است که در ترکیه یک سیاست دراز مدتی به کار افتاده که از همون سال 1979-80 بعد از انقلاب اسلامی ایران به یک راه رفت و ترکیه در عوض تحت هدایت آقای تورگوت اوزال دست زد به یک اصلاحات بنیادی اقتصادی و حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی هم هست به هیچ وجه در سیاست‌های پیشین آقای تورگوت اوزال لایک در راستای آزادسازی اقتصاد ترکیه و ادغامش در اقتصاد بین‌المللی به هیچ وجه تردید نکرد، همون سیاست‌ها را ادامه داد و این باعث شد که نرخ تورم در ترکیه از 50-60% حتی 70% برسه به زیر 10%. بنابراین می شود با تورم مبارزه کرد به شرط اینکه یک کشور بتواند دارای سیاست منسجم باشه، فضای اعتماد به وجود بیاره هم در داخل و هم در رابطه با جامعه بین‌المللی.
ایران در تنها 3 سال گذشته بیش از 200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، اما بالا رفتن قیمت‌ها و گرانی امسال در اندازه‌ای است که روزنامه‌های ایران نوشتن که 87% از حداقل دستمزد خانوار باید تنها صرف خرید مواد غذایی بشه و چیزی برای درمان، کرایه خانه و هزینه حمل و نقل باقی نمیمونه، و این به معنای اون هست که در سال‌های گذشته هر چه درآمد نفتی بالاتر رفته مردم عادی فقیرتر شدند.
ببینین، درآمدهای نفتی برای کشور ما البته یک برگ برنده است، منتها تجربه ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفتخیز نشون داده که تزریق بی‌محابای این درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور به هیچ وجه کارآمد نیست. پیامد این گونه سیاست چیزی است که اقتصاددان‌ها بهش میگن بیماری هلندی. درآمد نفتی درونزا نیست، از بطن اقتصاد ایران سرچشمه نمیگیره. افزایش حجم پول ناشی از تزریق دلارهای نفتی تبدیل میشه به تورم، افزایش تورمی در حد 27% که این تازه نرخ رسمیه، چون که کارشناسان مستقل در ایران نرخ واقعی تورم رو بسیار بسیار بالاتر از این رقم حساب میکنن. ولی حتی اگر ما 27% هم در نظر بگیریم، این هست که طبقاتی که حقوق بگیرن، حقوق ثابت دارن، یک ساله 27% قدرت خرید خودشون رو از دست میدن و این بسیار بسیار زیاده.
آقای دکتر خاوند، در شرایط رکود اقتصادی مثل اقتصاد ایران که هم اقتصاد دچار رکود هست و تولید نیست و این دو مثل یک دوره باطل مرتب همدیگر رو تقویت میکنن، برای چنین اقتصادی راه حل نهایی چی هست؟
راه مبارزه با تورم این هست که ما بیایم شرایطی رو فراهم بکنیم برای اینکه سرمایه‌گذاری به خصوص در ایران افزایش پیدا بکنه. سرمایه‌گذاری ثروت رو به وجود میاره، من تو از درون، از بطن اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کار به وجود میاره، سرمایه‌گذاری کالا صادر میکنه و مجموعه اینهاست چرخ فعالیت اقتصادی رو از درون به حرکت در میاره و این هست که میتونه در آن واحد هم عرضه کالاها و خدمات رو در ایران بالا ببره و هم این که ثروتی رو به وجود بیاره که ریشش در درون کشور هست.
فریدون خاوند با علیرضا کرمانی صحبت میکرد، از جمله در مورد تناقضی که بین کنترل رشد نقدینگی ولی در این حال بالا رفتن تورم وجود داره. هر دو رو هم خود بانک مرکزی ایران اعلام کرده. موضوعات اقتصادی اتفاقا همیشه با واکنش شنونده های رادیو فردا هم روبرو میشن. همینجا صدای دو شنونده رادیو فردا رو بشنویم.
تازگی ها دیدم قبض برق رو نوشتن مثلا 200,000 تومان، 170,000 رایانه و 30,000 تومان حق مشترک. خدا کند این بهانه برای افزایش بهای برق نباشد.
سلام، مثلا میگم من الان ساعت 12:30 از سمت گاز وایستادم، گاز طبیعی، برای چی؟ برای این که بنزین سرمیه بندی شده و دیگه به ما بنزین نمیده. منتظرم الان 2 ساعت هنوز منتظرم تا صفم به جایگاه برسه. حالا 2 ساعت هم از قبل منتظر بودم. ممنونم، خدا حافظ.
یکی از شنونده های رادیو فردا هم برامون اسمس زده، سلام، در مورد ارزانی شیر و گرانی علوفه صحبت کنید. شما به ما میتونید اسمس بزنید با شماره پیامگیر رادیو فردا، به شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 به ما زنگ هم میتونید بزنید و روی پیامگیر رادیو فردا پیغام بذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سی سال از تظاهرات 17 شهریور که نیروهای نظامی محمد رضا شاه پهلوی سرکوبش کردند میگذره. اون تظاهرات که تا مدت‌های زیاد درباره تعداد کشته شده‌ها و زخمی شده‌هاش هم بحث و جدل بود، موضوعی که محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران درباره‌اش با میرعلی حسینی صحبت می‌کنه.
می‌دونید که اون راهپیمایی به این ترتیب شروع شد که بعد از نماز عید فطر که به وسیله آقای دکتر مفتح خونده شد و خطبه به وسیله آقای دکتر باهنر اونم که ایراد شد، آقایون روحانیون اعلام کردن که ما هیچ برنامه دیگه ندادیم، در حالی که تعدادی از دانشجویان و جوانان گفتن که نه، ما میخوام بریم طرف حسینی ارشاد. در این راه پیمایی که انجام شد، جوانها و دانشجوها و مردم به هم گفتن که 2 روز دیگه تظاهرات در میدان ژاله که میشد صبح جمعه، که بعدها معروف شد به جمعه سیاه. و خب مردم دیگه ترسیدن بشتش با این راه پیمایی و فکر میکردن که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. جمع شدن صبح در میدان ژاله که اون حادثه 17 شهریور افتاد و تعداد کشته و مجروح شدن.
با توجه به اینکه شمار کشته شدگان هنوز به درستی مشخص نیست، به جز مطالبی که در کتابی که آقای باقی نوشته بهش اشاره شده، آیا فکر میکنید که رویداد 17 شهریور در اون چه که تشدید تظاهرات بود و منجر به انقلاب شد تأثیر مهمی داشته؟ آیا یک نقطه عطفی بوده میشه گفت؟
بله، 100% این چنینه. اما توجه بکنیم که قبل از 17 شهریور 100 شکسته شده بودش در تظاهرات عید فطر و در اون تظاهرات شهریور هم همونش که فرمودید معلوم نیست که چه تعداد کشته و مجروح شدن، اما من خاطرم هست که تعداد مجروحین بسیار زیاد بود که می‌بردند این خونه های اطراف میدون اونجا بعدی از پزشکان اونجا بودند و حالا اگر نیاز به بانپیچی یا ماجرا داشت انجام میدادن. و در حقیقت میشه گفتم که شما فرمودید این حادثه میدان ژاله یه مقدمه شد برای تظاهرات بعدی راهپیمایی تاسوعا و عاشورا و بعد تبلیغات وسیعی که رسانه های به خصوص غربی رو این مسائل شروع کردن منجر به حوادث بعدی و گوادلوپ و از همون مسائل که بهتر شما میدارید شد.
امروز از خان عمومی نسل جوان راجع به 17 شهریور اندیشه ای داره، نظری میده؟
الان در اینجا در رادیو تلویزیون دولتی خیلی رو این مسئله تبلیغ میکنند و این هم تبلیغ میشه برای اینکه نشون بدن بگن که قبل از انقلاب روحانیون این کارا رو کردن، چون همه مسائل رو به حساب روحانیون میگیرن. در حالی که من به عنوان یک شاهد جریان که در حال رابطه ایم با روحانیون داشتم، نقش روحانیون رو به خصوص در 17 شهریور رو از کنم که راه ما یه دفعه بسیار بسیار کم میدونم.
30 سال بعد از 17 شهریور گفتگوی محمد ملکی رئیس قبلی دانشگاه تهران رو شنیدیم با همکارم میرعلی حسینی. اسناد مذاکره های سال 1971 میلادی که مربوط میشن به موضوع به رسمیت شناختن حکومت ایران بر 3 جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بر اساس قوانین بریتانیا باید 30 سال بعد یعنی در سال 2001 علنی میشدن، اما وزارت خارجه بریتانیا این کار رو 10 سال عقب انداخت. اما دکتر مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن که با این تصمیم دولت بریتانیا موافق نبوده، تونسته کاری بکنه که مطالعه مدارک برای عموم به زودی آزاد بشه. شهران طبری همکارم در لندن به تفصیل و مفصل سایی با مجید تفرشی گفتگو کرده. بخش کامل اون گفتگو رو فردا یعنی دوشنبه توی برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید. الان یه بخش کوچکتری از اون گفتگو رو با هم میشنویم با دکتر مجید تفرشی.
مطابق سنت آرشیوی و قوانین موجود در بریتانیا، اسناد تاریخی معمولا بعد از 30 سال تمام از تولیدشون آزاد میشن، یعنی اولین روز سال جدیدی که 30 سال تمام از تولید اون سند گذشته. بنابراین این اسناد مربوط به اعاده حاکمیت جزایر سگانه به ایران باید در پایان سال 2001 و آغاز سال 2002 آزاد میشد،
چون در سال 1971
بله در 1971 اتفاق افتاده و بنابراین باید در انتهای 2001 یعنی اولین روز کاری 2002 آزاد میشد این اسناد طبق قانون. منتها همون موقع که من مراجعه کردم و دیگرانی هم حتما مراجعه کردن، اعلام شد که چون این اسناد حساس هستند و موضوع تمام نشده است، ممکنه انتشار این اسناد کفه ترازو رو به سوی یکی از طرفین دعوا سنگین بکنه، این اسناد حداقل تا 10 سال دیگه آزاد نمیشه، که به نظر من ادعای بیجایی بود و من دلیلی براش دارم که جای دیگه پشت آزاد نشدن این مطلب وجود داشت. به هر حال دولت بریتانیا علاقمند نبود مواضع دوگانش مشخص بشه در اون سالها و الان. به هر حال من از همون موقعی به تدریج یک شکایت حقوقی رو شروع کردم و به خصوص بعد از تصویب قانون آزادی دسترسی به اطلاعات در حکومت آقای بلر تلاش خودم رو تشدید کردم و موفق شدم با نامه‌نگاری مختلفی اجازه استفاده از حدود 3500 برگ از این اسناد رو بگیرم که 2 ماه پیش تقریبا این اسناد در اختیار من قرار داده شد و اسنادی که قرار بود قانونا 2012 آزاد بشه طبق قولی که داده بودند. و البته این اسناد هنوز هم آزاد نشده برای عموم، ولی به من اجازه داده شد اینا رو ببینم فعلا و از همش من عکس برداری کردم و انشالله به زودی برای عموم هم دفعه ماه آینده آزاد خواهد شد.
حالا دعوا بر سر 3 جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دوران معاصر از وقتی شروع میشه که نیروهای نظامی بریتانیا شروع به خارج شدن از خلیج فارس میکنن. اونطور که از گزارشتون برمیاد، محمد شاه پهلوی پادشاه سابق ایران برای بازگرداندن این جزایر تلاش زیادی میکنه و همونطور که در اسنادم اومده مصمم بوده که حاکمیت اونها رو به ایران برگردونه. موانعی که در این اسناد نشون داده شده کدوم هستن؟
اجازه بدید یه خود عقب برم. تا سال 1903 که دولت بریتانیا یعنی نیروهای نظامی بریتانیا جزایر و سگانه را اشغال نکرده بودند، جزایر تا مدت طولانی در اختیار ایران بود، یعنی به طور کامل فیزیکی در اختیار ایران بود. ولی خب در ابتدایی سلطنت مظفرالدین شاه به دلیل ضعف دولت مرکزی و غفلتی که صورت میگیره، بریتانیا نیروهای خودش در 3 جزیره مستقر میکنه و تا سال 1971 هم به همین صورت میمونه. یک نکته رو باید حتما بهش توجه کرد و اون که در طول سالهایی که این جزایر در اشغال نیروهای غیر ایرانی بوده، هیچگاه هیچ دولت ایرانی و هیچ دولت مرد ایرانی، من یک برگم حتی ندیدم که اشغال رو به رسمیت بشناسه و قبول بکنه که این جزایر متعلق به ایرانه، چه در دولت ضعیف مظفرالدین شاه، چه در دوران اختشاشات بعد از اون و تا زمان حکومت رضا شاه، در دوره رضا شاه و مهار رضا شاه همیشه همه رجال ایرانی، چه شاه چه نخست وزیرها و چه وزرا همواره تاکید داشتن این جزایر متعلق به ایران هست و اشغال شده و باید هر چه زودتر به ایران برگرده. بنابراین بعد این اعتبار رو به همه رجال ایرانی داد که از این مسئله دفاع کرده، به خصوص در یک دوره‌هایی مثل مثلا تیمورتاش انصافا و الحق تا جایی که در توانش بود برای اعاده حاکمیت این جزایر به ایران در دوران اول حکومت رضا شاه تلاش کرد.
در همین مورد اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در سال 71 هم به شدت از منافع ایران دفاع می‌کرد، به طوری که بریتانیا گفته بود با کنار رفتن اون مذاکره با ایران آسان‌تر خواهد شد.
وقتی که مسئله بحرین پیش میاد و به هر حال به دلایل مختلف ایران مجبور میشه که از ادعای حاکمیت خودش بر بحرین چشم‌پوشی بکنه، که اون البته جای بحث خودش رو داره، به هر حال شاه به این نتیجه رسید که باید به نوعی در برابر مسئله بحرین به کاری دست بزنه. مسئله جزایر مسئله بود که ایران تصمیم گیره و شخص محمد رشید تصمیم گیره که به هیچ وجه درش کوتاهی نکنه و مماشات نکنه و هیچ امتیاز و باجی نده. صرف نظر از خود محمد رضا شاه، رجال و دولت مردان و سیاستگزاران دیگه ایران هم در این موضوع اتفاق نظر داشتن، به خصوص وزیر خارجه ایران آقای اردشیر زاهدی که در اون موقع به شدت در مسئله جزایر پافشاری داشت و بدون هیچ گونه چشم‌پوشی و هیچ گونه ظاهرسازی کاملا در بازگرداندن این سه جزیره به ایران تلاش میکرد و حتی در مواقع مثلا درگیری پیدا میکرد مواضعش با مواضع دولت امیر عباس حویدا و حتی از خود شاه هم گاهی اوقات تندتر بود.
با تلاش های دکتر مجید تفرشی، کسی که صداش رو شنیدین، پژوهشگر تاریخ تو لندن، به زودی اسناد مربوط به جزایر سگانه ابو موسا، تون به بزرگ و تون به کوچیک که وزارت خارجه بریتانیا هنوز منتشرش نکرده، به زودی منتشر میشه. گفتگوش با شهرام طبری رو به طور کامل و جزئیات کاری که کرده تا این اتفاق بیفته رو فردا توی برنامه گفتگوی بیشه خواهید شنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گروهی از ابرستاره‌های معروف آمریکایی تصمیم گرفتن به سبک و سیاق خودشون به جنگ با سرطان برن. بیماری احتمالاً به خدمت بشریت که هنوز خیلی از انواعش علاج ناپذیر باقی مونده. حالا این ابرستاره‌های آمریکایی میخوان تو لس آنجلس دور هم جمع بشن تا هم برای کمک به پژوهش و درمان سرطان آن جمع بکنن، هم حمایت خودشون رو از جنبش مقابله با این بیماری نشون بدن. فیروزه خطیبی از لس آنجلس آمریکا.
بیش از 60 ستاره معروف سینما، چهره‌های سرشناس موسیقی و دیگر حامیان مبارزه با سرطان شب گذشته در مراسمی در لس آنجلس گرد هم آمدند تا با جمع‌آوری کمک‌های مالی به پیشرفت سریع‌تر تحقیقات و یافتن درمان برای بیماری مهلک سرطان کمک کنند. اغلب ستارگان شرکت کننده در این برنامه به نوعی یا به طور شخصی و یا از طریق دوست و افراد خانواده مبتلا به سرطان با این بیماری روبرو شدند. این گرد همایی یک ساعته که در تئاتر کودک محل اجرای مراسم جوایز اسکار برگزار شد، به صورت غیر معمول به طور مشترک از سه شبکه تلویزیونی سراسری آمریکا در سطح جهانی و بدون آگهی‌های تجارتی پخش شد و ستارگانی چون میرل استریپ، دایان کیتون، اسکارلت جوهانسن و فارس ویتیکر در آن شرکت داشتند و مورای کری، بیانسه، مری جی بلیج و ریحانا ترانه مشترکی را که به این مناسبت ساخته بودند برای تماشاگران اجرا کردند که تمام عواید فروش سیدی های آن به حساب مبارزه با سرطان ریخته خواهد شد. خانم لورا زیسکین، تهیه کننده فیلم هایی چون پریتی وومن و مرد عنکبوتی، تهیه کننده این برنامه یک ساعته تلویزیونی است که خود یک بیمار سرطانی بهبود یافته محسوب می شود. واقعا این یک مسئله است که روی من تأثیر زیادی گذاشته است که سه شبکه تلویزیونی سراسری در کمال سخاوت این وقت را در اختیار ما گذاشتند. از دیگر ستارگان هالیوود، مجری برنامه‌های شوی تلویزیونی الن دی جنرس، ستاره برنامه هفتگی آگلی بتی، آمریکا فررا و بازیگر سینما کرستن دانس تلفن‌های اهدای اعانه را جواب می‌دادند. ستارگان دیگری چون جنیفر گارنر و هالی بری، نامه‌هایی از افراد مبتلا به سرطان را برای حاضران می‌خواندند و کمدین معروف جک بلک به اجرای یک شوی طنز و کمدی پرداخت. در طول برنامه با استفاده از کارتون‌های سیمپسون‌ها تماشاگران تشویق به انجام آزمایشات برای ردیابی بیماری سرطان در مراحل اولیه شدند. هر سال در آمریکا بیش از 550,000 نفر مبتلا به بیماری سرطان می‌شوند.
فیروز خطیبی گزارش می‌داد، فکر کنم هممون باید این آزمایش‌ها رو بدیم. توماج طه‌باز تا این لحظه با شما بودم تو مجله شبانگاهی رادیو فردا. دعوتتون می‌کنم تا نیم ساعت دیگه که دوباره با آخرین خبرها و گزارش‌ها برمیگردیم. موسیقی گوش کنین و شب خوبی رو بگذرونین. خداحافظ. ارتباط با جهان